صلی و سلم علی سید الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المقربین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ألم يعلم بأن الله يرى خداوند متعال اون چرا که خیر دنیا و آخرت ماست به بهترین وجه بر زبان این بنده حقیر جاری و دلهای همه ما را برای فهم و پذیرش و عمل به اون بیش از پیش مهیا فرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. امشب شب آخر جلسات سخنرانی و منبر در این دهه محرم هست. فردا شب هم دعای کمیل و زمزمه و مناجات با خدای متعال و در حقیقت فردا شب تمام منبر در اختیار امیر المؤمنین علیه السلام است و پای گفته امیر المؤمنین در دعای کمیل می نشینیم. به فضل خدای متعال و به لطف او توانستیم از اول دهه محرم و از آغاز محرم در محضر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام درسهایی و عبرتهایی از حادثه عاشورا داشته باشیم. امشب بنابر یک نقل شب شهادت حضرت زین العابدین و سید الساجدین هست. به این مناسبت من یک بحث تحلیل اخلاقی در زندگی حضرت سید الساجدین علیه السلام تقدیم محضرتون می کنم و امیدوارم برای همه ما مفید باشه. بحث روایی اخلاقی و تاریخی اخلاقی زیادتر گفته می شود، بیان اخلاق، تاریخ اون حضرت، اما کمتر این اخلاق تحلیل می شود و تبیین می شود و علل و عواملش بررسی می شود. اگر خدای متعال توفیق بدهد یک بحث کوتاه تحلیل کلمه زین العابدین داشته باشیم. من قبل از این که وارد این بحث بشم ناچارم یک گزارش کوتاه تاریخی از زندگی حضرت امام زین العابدین به محضرتون عرض کنم و اگر با دقت توجه کنید به خصوص جوانترها در 2-3 دقیقه حد اکثر 5 دقیقه زندگی حضرت سید الساجدین رو در چند فصل منظم میتونید به ذهن بسپارید که بمونه. حضرت امام زین العابدین علیه السلام سال 38 به دنیا آمدن، سال 95 هم از دنیا رفتن. در مجموع زندگانی حضرت 4 بخشه. دقت بفرمایید، 1 بخش زندگانی حضرت زین العابدین در زمان امامت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام واقع شده، یعنی 5 شعبان 38 حضرت امام زین العابدین به دنیا آمدن، 21 ماه رمضان 40 مولا از دنیا رفته. چند سال امام زین العابدین با حضرت علی بودن؟ 2 سال. یعنی تا 2 سالگی حضرت امام زین العابدین امیر المؤمنین زنده بودن. بخش دوم زندگی حضرت زین العابدین 10 سال در زمان امامت امام حسن مجتبی است. از سال 40 تا سال 50، این 10 سال دوران امامت امام حسن مجتبی است، حضرت امام زین العابدین معاصر با حضرت امام مجتبی بودند. این میشه 12 سال. 10 سال سوم و بخش سوم دوران امامت پدر بزرگوارشون حضرت امام حسین علیه السلام است، یعنی از سال 50 تا سال 60 میشه چند سال؟ 22 سال. از سال 61، یعنی محرم 61، یعنی اول آغاز، اول و آغاز سال، 10 محرم 61 امام حسین شهید شدن، از سال 61 تا 95، 35 سال دوران امامت حضرت زین العابدین علیه السلام هست. تواریخ رو که عرض می کنم عمده و مشهوره، و الا سال 94 هم گفتن وفات امام زین العابدین را، فعلا وارد اوناش نمیشم، میخوام تو ذهنتون بماند. دوباره برگردیم، 2 سال با امیر المؤمنین، 10 سال با امام مجتبی، 10 سال با امام حسین، 35 سال هم دوران امامت خود حضرت زین العابدین علیه السلام، و در ماه محرم یا 12 مثل فردا، یا 18 یا 25 بنابر نقلی حضرت از دار دنیا مسمومن و در حالی که مسموم شده بودند با زهر جفا به فیض شهادت نائل شدند. پس اینجا روشنم شد که حضرت توی کربلا چند ساله بودند. حضرت توی کربلا 22 ساله بودند، زن داشتن، فرزند داشتن. آقازاده حضرت امام باقر 4 ساله یا 5 ساله بودن توی کربلا و در اون قضایای اسارت و شکنجه ها و مصیبت ها امام باقر همراه پدر بود. پدر بزرگوار حضرت امام سجاد معلوم حضرت ابا عبدالله الحسین، مادر امام سجاد بنابراین چه که مشهور هست، شهربانو دختر یزدگرد سوم هست. یزدگرد پادشاه ایران در جنگ با مسلمانها خانوادش اسیر شدن، دو تا دخترش جزء اسرا بودن، به مدینه آورده شدن، اونها رو به عنوان اسیر عرضه کردن. این خانم خیلی با وقار و با وجاهت بود، اجازه نمیداد کسی به او نگاه کنه. خلیفه دوم آمد چیزی به او گفت که تو اسیری، خیلی بد اخلاقی میکنی. گفت سیاه باد روز هرمز. عمر که فارسی نمیفهمید عصبانی شد، گفت این عجمیه به من فحش داد. امیر المؤمنین فرمود نه تو نفهمیدی، این به فارسی حرف زد. گفت جد من هرمز که نامه پیغمبر رو پاره کرد، او رو نفرین کرد. گفت اگر اون نامه رو پاره نمی کرد ما ذلیل نمی شدیم. جد خودش رو نفرین کرد. بعد شروع کرد مولا امیرالمؤمنین با این خانم به فارسی صحبت کردن، سوال کردن، باهاش صحبت کردن و بعدم از او خواستگاری کردن برای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. به تعبیر بعضی ها خوششون میاد این تعبیر، ابن نداره، افتخاری هم هست، میگن امام حسین داماد ایرانی هاست. به هر حال این خانم ایرانی به ازدواج حضرت ابا عبدالله در آمد و خدای متعال این رو امیر المؤمنین هم فرمود، فرمود این خانم خانم گرامی است که خدا نسل ائمه را در وجود او قرار داده. این خانم حضرت زین العابدین رو به دنیا آورد و بر اثر ولادت هم از دار دنیا رفت و در بقیع هم دفن شد. قبر ایشون تو بقیعه. متاسفانه اثر قبر رو از بین بردن، ما نمیتونیم پیدا کنیم. یه قبری هم کنار شاه عبدالعظیم به نام بی بی شهربانو هست که مسلماً ربطی به این حضرت نداره. حالا شاید زن خوبی بوده به نام شهربانو، ممکنه، ولیکن ربطی به مادر امام سجاد نداره. خب این یک گزارش خیلی کوتاه، چهار دوره زندگی امام زین العابدین. و بعد بریم توی تحلیل این زندگی. محبت کنید یه صلواتی بفرستید. یکی از القاب حضرت امام سجاد زین العابدین هست. سوال، چرا به امام چهارم حضرت علی ابن الحسین زین العابدین میگن؟ زینت عبادتگران، آرایه پرستشگران، زینت همه وجود به اینه که بنده خدا باشن، زینت همه بندگان خدا و اون در درخشانی که بر پیشانی بندگان خدا می درخشد حضرت علی ابن الحسین زین العابدینه. چرا؟ این یک دلیل روایتی داره، یک دلیل درایتی داره، اما روایتش خیلی زیباست. این جمله زهری از علمای بزرگ اهل سنته، باز الغزات خلفا بوده. این آقای زهری که امام سجادم بهش نامه نوشتن و توبیخش کردن که چرا قاضی القضات شدی، به اون جهاتش کار نداریم و حوادثی بر این آدم گذاشته. به هر حال یه آدم عالم بزرگی بود که اینقدر مقام داشت که رئیس قوه قضائیه بود در زمان امام سجاد، قاضی القضات بود. میگه زهری هر وقت میخواست اسم حضرت سجاد رو ببره میگفت قال علی ابن الحسین زین العابدین، سفیان ابن عیینه که باز از علما و عرفاست یه وقتی رو کرد به این آقای زهری گفت یعنی چه؟ این لقب تو از کجا در آوردی؟ هر وقت میخوای نام امام سجاد رو ببری میگی زین العابدین. گفت علت این که من میگم سرش اینه که سعید ابن مسیب روایت کرده از ابن عباس که عبدالله ابن عباس از پیغمبر شنید و مسلمان ها نقل کردن که ازا کان یوم القیامه نادا منادن، روزی که همه انسان ها در محشر و محضر خدای متعال حاضر بشن منادی از جانب حضرت رب العزه فریاد میزند این زین العابدین، کجاست اون کسی که زینت همه عابدها و پرستشگران خداست؟ پیغمبر فرمود گویا میبینم فرزندم را علی پسر حسینم از میان صفوف مردم جدا می شود و جلو می رود، در پیشگاه حقیقت، در محضر خدا، در عالم آخرت، در صف قیامت منادی رب العزه این لقب را به علی ابن الحسین اطلاق می کند، میگه زین العابدین. این دلیل روایتیشه که روایات مکرری داره، من خواستم از زبان این دو عالم اهل سنت نقل بشه. اما دلیل درایتیش، یعنی دلیل تاریخیش، یعنی دلیلی که در متن واقع چطور زینت عبادت کنندگان است، حالاتی از حضرت نقل شده، من به بعضی هاش اشاره می کنم. دقت کنید یک مقایسه بکنیم بین نماز خودمون و نماز امام زین العابدین و نمازهای خودمون و نمازهای او و عبادت کنندگان و عبادت او، تا معلوم بشه او زینت عبادت کنند، عبادت او آبروی برای نمازگزاران. همسر امام نقل می کند میگه حضرت زین العابدین علیه السلام در حال نماز بودن، بچه کوچکی کنار چاه آب آمد، توی چاه رو نگاه کنه افتاد توی چاه آب، مادر فریاد کشید، زنها فریاد کشیدن، همسایه ها جمع شدن این بچه رو چجور بیرون بیارن. حضرت زین العابدین، اینجا دقت کنید که اگر در این لحظات انسان متوجه بشود وظیفه داره برای نجات جان نماز رو بشکنه، اما حضرت زین العابدین چنان مستغرق در گفتگوی با خدای متعال است که نمازش رو ادامه داد و تمام کرد. نماز که تمام شد فریادهای اینها رو شنید، فرمود چیه؟ چی شده؟ مادر که بیتاقت شده بود یکم هم جسارت کرد، یکم هم بیتاقتی کرد، گفت یمن رسول الله چقدر دل شما سنگینه، بچم تو چاه افتاد. حضرت زین العابدین تشریف آورد کنار چاه آب، اینجا باید نشون بده به این آدم ضعیف الیقین، باید نشون بده، اشاره کرد. خود چاه آبش جوشش گرفت، این بچه روی چاه، روی آب چاه آمد بالا، به لبه چاه رسید. حضرت زین العابدین دست بچه رو گرفت، گذاشت توی بغل مادر، فرمود خذها یا ضعیفة الیقین، بگیرش، یقین تو ضعیفه. عرض کرد معذرت میخوام، آتون شدم، اشتباه کردم، اما چرا اعتنا نکردی؟ فرمود روی من با کسی بود که اگر از او رو بر میگردندم و او از من رو بر میگردون، من چه کنم؟ از این حادثه مهمتر برای حضرت پیش میاد. در حال نماز هستن، خانه آتش میگیره، میریزن، آتش رو خاموش میکنن، حضرت به نمازش ادامه میدهد، نماز حضرت تمام میشه، میبینه فضای خانه رو دود گرفته. آینا چطور ممکنه؟ بالاخره آدم میشنوه، آدم میفهمه، این چطور ممکنه؟ نه، خودتون تجربه کردید، هر کسی یه عشقی داره، شده، خدا نکنه بشه، اما شده یه وقتی مثلا تو یک بیابونی، اگر فرضش که میشه کرد، حالا نشده میشه فرض کرد، اگر بنده و شما تو یک بیابونی گیر کنیم، چند تا حیوان وحشی و درنده، گرگ و شغال هم دنبال ما بیفتن، اونجا چند تا بار زمین میخوریم و بلند میشیم و میدویم، نگاه میکنیم زخم شده، میفهمیم پامون زخم شده، اونقدر میدویم تا به جای امنی برسیم، در رو که بستیم، نفسمون که راز شد، تازه میفهمیم زخمی. چطور نفهمیدی؟ وحشت، آقا پدر وحشت بسوزه، نمیگذره آدم بفهم. عشقش هم همین جوره. اینهایی که شیفته این مسابقات هستن، گاهی وقتا که این مسابقات رو میبینن، میپره بالا، میاد پایین، مش میزنه این طرف اون طرف، توجه نداره که از دست مشتشو به این طرف اون طرف زده، زخمی شده. حالا که گل شد، گل 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 گل، حالا تازه میبینه دستشو زخمی کرد. حتما دیدید، حتما شنیدید، عشقش هم همینه، وحشتش هم همینه. اونهایی که مستغرق در بحاره دریاهای عشق الهی میشن، مثل جد بزرگوارش امیرالمؤمنین، تیر رو از پای علی خواستن بکشن، این تیر یه نوع که آهنی داره، یه چوب، یه پر داره، آمدن بکشن، چوب بیرون آمد، اون نوع که فلزی و آهنی توی پای علی باقی مون. گفتن این در این گوشت فرو رفته، بیرون آوردنش مشکله. نقل کردن امام حسن فرمود بگذارید علی به نماز بیست. اون وقتی که علی به نماز میسته، از وجود خودش غافله، اون وقت بشکافی بیرون بیاری. خانه آتش گرفت، ریختن توی خانه، حضرت نماز میخونه، نماز حضرت تمام شد، آثار دود و آتش اینجاست. عرض کردن آه خانه آتش گرفت، شما اعتنا نکردی. فرمود خوب دقت کنیم برادر خواهر، فرمود اون آتش قیامت ما را از همه آتش های دنیا غافل کرد. اون آتش قیامت ما را از همه آتش‌های دنیا غافل کرده بود. زین العابدین هنوزم قضیه داره، هنوزم قضیه داره. خیلی نگاه کنید حالات حضرت امام سجاد رو، نمیخوام اینها را عرض کنم، یه تحلیل کوتاهی که چطور میشود که این گونه میشود، این سوال رو پاسخ بدین. چه میشه انسان اینجور محو جمال خدای متعال بشود، سر قضیه و یا یکی از اسرار قضیه این آیه است که اول منبر خوندم: اگر خدا به من به شما این توفیق رو بده، این آیه رو فهم کنیم، این آیه رو هضم کنیم، این آیه رو بر دل و جانمون بنشانیم. الم یعلم به ان الله یرا، آیا انسان نمیداند که خدا میبیند؟ تمام سر قضیه اینجا. برادرها و خواهرها خوب دقت بفرمایید، انسانهای خداپرست نسبت به خدا در سه رتبه، میشه رتبه های دیگه هم آورد، من در سه رتبه که خلاصه باشه عرض میکنم. یک عده خدا را به خدا معتقدند و خدا را قائلند و خدا را میپرستند، میگن جهان را و ما را خدا خلق کرد. بعدش چی؟ مثل این تصورشون اینه، خوب دقت بفرمایید، تصورشون اینه مثل بنایی که این مسجد رو ساخت، خانه حضرت عالی رو ساخت، این منبر رو ساخت، این بلندگو رو ساخت. خب بعدش چی؟ دیگه بعدش کاری نداره به این که رفته. حالا این بلندگو رو باهاش صحبت کنی، اون نمیدونه. به زمین و زمانش بزنی، اون نمیدونه. این خانه رو در اضافه کنی، کم کنی، بشکنی، درست کنی. تصور بعضی ها نسبت به خلقت خدا اینه که خدا خلق کرد و رها کرد. ادعایی که ما اکثریتمون در این رده قرار میگیریم، میگن نه، خدا ناظره، خدا حاضره، خدا خبر داره. چه جوری خبر داره خدا؟ میگه خدا ما رو خلق کرد، اما وایست تا روز قیامت بشه به حساب ریزش حسابرسی خواهد کرد. چه کار کردی؟ کجا رفتی؟ چی گفتی؟ چی شنیدی؟ همه را میداند، همه را میفهمد، ضبط میشه. روز قیامت بر خدای متعال عرضه میشود. یه عده این تصور رو دارن، این تصورم تصور غلطی. این فکر میکنه مثلا خدای متعال علیاذ بالله مثل یک قاضی است که بله، اما این قاضی قاضی عادی نیست، پروندهش کامل ریز و درشت تو پرونده است، پرونده رو روز قیامت جلوش وا میکنن، همه چیز را میداند. العیاذ بالله که اینجور باشه. یه حرف سومی هست و اون حرف سوم اینه که اگر فهم بشود، من بفهمم و شما بفهمید، اینه که خدای متعال در هیچ آنی از آنات و لحظه‌ای از لحظات از بنده و شما غافل نیست و در محضر او هستیم. اینو بفهمیم، نه بگیم. من میگم اما میفهمم معلوم نیست. آقای عزیز، خانم محترم، شما احتمال میدید که شما همینجا نشسته باشید، من بالای این منبر کار خلاف شرع و عرف بینی بکنم، اینجا یک کار حرام مسلمی بکنم؟ ممکنه؟ 1% هم احتمال نمیدید. همه تون نشستید جلوی چشمای باز شما. نمیکنم. چرا؟ چون شما میبینه. پس معلوم میشه اون جاهایی که بنده و شما گناه میکنیم به خدا پناه میبریم. برگردید به عقیده ها، معلوم میشه اونجا فکر میکنیم کسی نیست. غلطمون همینجاست. غلط من همینجاست. دقت کردید چی میخوام بگم؟ چندی قبل تو این جلسه تفسیری که برای خانوما داریم این آیه رو خوندیم: الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و ارجلهم. این مثل رو برای این خانوم ها عرض کردم، حالا این مثل رو تکرار میکنم. روی این مثل خیلی فکر کنیم. حرفایی که بالای منبر گفته میشه گاهی برای شنیدن، گاهی عرض من اینه برای فکر کردن. یعنی یه وقت دیگه هم فکر کنید ببینید حالا مثلا مدنی این حرف رو گفت درست گفت یا نگفت. اما اگر درست بود به عمقش برسید، روش فرصتی فکر بکنید. اون مثل اینه: ما یک سالی مشرف شدیم عمره، من روحانی کاروان بودم. خب عده آقا بودن، عده خانم بودن، یک برجی بود، یک هتلی بود، خیلی هتل شیکی بود. اون هتل تا اون سال ایران اجاره نکرده بود. اون سال هتل نوساز و خیلی عرض کردم شیکی بود، ایران اجاره کرده بود. ما رو هم با اون کاروان گفتن برید اونجا. رفتیم اونجا، وارد هتل که شدیم، خب کلیدها رو تحویل آقایون خانمها دادن، برید وضوئی بگیرید، غسل زیارتی چیزی میخواید بکنید، سریع بیاد که میخوایم بریم زیارت رسول اکرم و ائمه بقی. زائرا رفتن توی اتاقا و نیم ساعتی بعد همه برگشتن توی سرسرای هتل جمع شدن که بریم برای زیارت حضرت رسول اکرم و ائمه بقی. مسئول هتل و مدیر هتل آمد صحبت کرد. منظورم اینجاست، خوب دقت کنیم. مدیر ایرانی هتل آمد صحبت کرد، گفت آقایون، خانم ها، این هتل که در اختیار شماست اینجوری، آبجوش خواستید فلانجا، رستوران خواستید فلانجا، مدیر ایرانی فلان طبقه. گفت خواهش میکنم در نظافت دقت کنید، ضمناً توجه داشته باشید که این هتل در همه جاش دوربین گذاشته شده. شما ببینید یا نبینید این دوربین داره و تمام جاها با دوربین کنترل میشه. منظورش تو راهروها بود، اما تایی گفت همه جا دوربین داره، یکی از خانم‌ها از وسط جمعیت بی اختیار داد زد، گفت همه جاش دوربین داره؟ یعنی الان ما که تو اتاقا بودیم دوربین داشت؟ با یه وحشتی خب رفته بود مثلا وضو گرفته بود، لباساشو در آورده بود، شاید غسلی کرده بود، وحشت کرد، گفت نه همه جاش دوربین داره، ما الان رفتیم تو اتاقا. من توضیح داده شد نه، توی راه روها دوربین داره، تو اتاق دوربین نداره. این تمام. من همونجا این نکته برای خواهرام این نکته رو گفتم، گفتم واقعا اگر شما کشف کنید تو اتاقای شما، توی اتاقای ما، تو خانه ما یه دوربین مخفی گذاشتن، خیلی وحشت میکنه. نمیخوایم همه چیز و زندگیمونو کسی ببینه. اما اگر امشب این درس رو از این محضر بگیریم، بگیم برادر و خواهر گوینده شنونده تعارف نداره، واقعا تو زندگی من و شما دوربین کار گذاشتن ها. پشت میز شما دوربینه، تو خانه خلوت شما دوربینه، توی بیابان دوربینه، توی دفتر کار دوربینه، توی خلوت دوربینه، توی جلوت دوربینه. علم یعلم بان الله یرا. خدا میدونه اگر این حقیقت را به واقع بفهمیم، از اون خانمی که داد زده بود ده برابر داد میکشیم. راستی دوربینه، راستی خدا میبینه. بعد ببینید اگر اینو بفهمیم و به بچه هامونم بفهمونیم، باور کنید اصلاح میشه. علم یعلم بان الله یرا. خدایا همه چیز رو فیلم برداری کردی، نه فیلم برداری که دیدی. آمد خدمت حضرت، غلام سیاهی بود، گریه میکرد و آقا گناه کردم. فرمود توبه کن، خدا میبخشه. توبه کرد و استغفار کرد و پیغمبر رحمت هم بهش بشارت داد، برگشت، تمام شد، برگشت. یه وقت رو کرد به پیغمبر، گفت آقا وقتی که من گناه میکردم خدا منو میدید؟ فرمود بله. این غلام سیاه چهره روشن دل یه داد زد، گفت وا فضیحتا، افتاد رو زمین. آمدن به هوشش بیارن، دیدن سرد شده. و اگر خدا منو میدیده چه افتضاحی، چه رسوایی، مرد. این همونه که میفهمه واقعا دوربین کار گذاشتن تو عالم. خدایا امشب ما رو مهمان امام سجاد کردی، خدایا به امام سجاد زین العابدین قسمت میدیم، ما رو متوجه این حقیقت بفرما، دلهای ما رو متوجه این واقعیت بفرما، ما رو غافل از خودت قرار نده. اینی که میشه زین العابدین چون میفهمد که اون دوربینه داره کار میکنه، خدا میبینه. قضیه عجیبی است مال امام صادق، میخواستم تفصیلا بگم، دیگه ترسم افسرده شوی و نه سخن بسیار است، اما کوتاه و مختصر و فشردهش میکنم و تقدیمتون میکنم و دعاتون میکنم. حالا بماند از دوربینایی که دیگه خدا کار گذاشته، این آیهی که خوندم میگه اون روز، روز قیامت، این دهنشون رو مهر میزنیم، حالا میگیم اعضا صحبت کنن، دست صحبت کنن. دست گوید من چنین دزدیدم، لب بگوید من چنین بوسیدم، همینطور اعضا رسوامون میکنن. چطور میگن، چطور صحبت میکنن، اینشو تو اون تفسیر گفتیم و احیانا خواستید روی، معمولا روی سایت مسجد هست، میشه اون رو از اونجا شنید. به هر حال اون خاطره ای که میخواستم عرض کنم از امام صادق علیه السلام اینه. قبل از نماز مغرب و عشاء خود من تحت فشار بودم. اینا رو شاید شماها توجه نداشته باشید، در این محال میخوایم صحبت کنیم که این بحثی که میخوام عرض کنم به محضرتون بحث سنگینی است. نکنه خدای نکرده گرفته نشه، یا بعضی از دلها توجه کامل نکنه، یا خود من غافل خدای نکرده باعث بشم که این بحث نتونه فهمیده بشه. لذا هم از خدا برای خودم میخوام، هم برای شما میخوام که این حقیقت را، این یک جمله را از امام سجاد ما بگیریم و بریم بیرون، حظ عظیم بردیم، بهره بزرگ بردیم، به بچه هامون منتقل کنیم، این بالاتر میشه. بدونیم خدا میبیند، همین جمله ای که خدا میبیند همه کارامون درست میکنه. اون وقت هم که تو سرتون بزنن مظلومانه، هیچ کس نباشه، هیچ کس از شما دفاع نکنه، اون وقت هم دلت آرامه، خدا میبینم. فحشم داد، من میتونستم 10 تا فحش بدم، اما فقط و فقط خدا از قلب من خبر داره که آروم گرفتم، خدا میدونه. میتونستم، خب حالا دیگه بقیهش. آمد خدمت امام صادق علیه السلام اسحاق ابن عمار سیرفی، حضرت امام صادق تحویلش نگرفت. ماها بنده و امثال بنده، خودم رو میگم، اگر یه وقتی خدا و اولیای خدا جوابمونو ندن از اونا گله من میشیم. تا طلبکار میشیم. خدا چرا جواب ندادی؟ امام حسین چرا جواب نمیده؟ اونایی که فهم دارن بلافاصله برمیگردن میگن من چه کار کردم که جوابم نمیدن؟ اونا که فیض دائمن. اگر جواب نمیدن یه چیزی مربوطه به من میشه. اسحاق ابن عمار عرض کرد یبن رسول الله، چی باعث شده که میبینم از دستم ناراحتی به ما اعتنا نمی کنی؟ فرمود همون رفتاری که با شیعیان ما کردی مضمون فرمایش حضرته. تو با اونا تغییر پیدا کردی، ما هم با تو تغییر پیدا کردی. حالا این توی کوفه بوده، حضرت تو مدینه بوده، این میبینه اونجا رو. خودش میگه علت این بود که مردم میامدن در خانه من کمکشون میکردم، کم کم دیدم خیلی شلوغ میشه و گرفتار میشم، برای اینکه مشهور نشم به غلامم گفتم اینجا بشین، هر کس آمد گفت فلانی هست بگو نه نیست. گفت تو اونها رو برگردوندی، ما هم از تو دل گیرم. این ولی خداست که تازه میبینه. گفتم ما توبه کردم اصلاح میکنم. حضرت فرمود مگه نمیدونی، خوب دقت کنی، فرمود مگه نمیدونی دو مؤمن که به هم میرسن دستشون رو تو دست هم میگذارن، خدا 100 رحمت نازل میکند، 99 رحمت مال اون کسی است که بیشتر دوست داره. یه رحمت مال اون یکی. روزه تمام میشه، شما با 100 نفر تقبل الله میکنه. امام صادق به تعداد هر نفر میگه 100 رحمت نازل میشه، هر کی اونو بیشتر دوست داره، به احترام این که این عاشق امیرالمومنین عزادار امام حسین دوستش داره، 99 رحمت مال این. فرمود دو مؤمن که همدیگر رو در بغل میگیرن معانقه میکنن، فرشته های موکلشون میگن ما شاید نامحرم باشیم، بریم کنار، اینا اگه سری بگن ما نشنویم. اسحاق میگه به امام صادق عرض کردم آقا وقتی فرشته ها کنار میرن، اگه اینا همین طوری که معانقه میکنن یک دروغی، یک غیبتی، یک گناهی بکنن، چی می‌نویسه؟ شما فرمودید فرشته ها میرن کنار؟ سوال جاهلانه ای بود، اما این سوال باید میشد که من شما بفهمیم. میگه امام صادق علیه السلام سر به زیر انداخت، شروع کرد گریه کردن، سر مبارکش رو که بالا آورد دیدم تمام ریش امام صادق خیس از گریه است. فرمود اسحاق فرشته ها کنار میرن، خدای عالم السر و اخفا کجا؟ خدا نمیبینه. بعد فرمود چطور گناه میکنی در حالی که او تو رو میبینه؟ خب عرض من تمام، من عرضم رو در یک دقیقه خلاصه کنم. عرض کردم امشب شب شهادت حضرت زین العابدین منابع روایتی است. تاریخ حضرت زین العابدین رو خلاصه عرض کردیم، 4 دور است، 2 سال با امیرالمؤمنین، 10 سال با امام حسن، 10 سال با امام حسین، 35 سال امامت. تو دوران امامت چه کار کرد؟ من میخواستم عرض کنم که دیگه یا اون وقت یادم رفت و حالا هم نمیشه گفته که گذشت. عرض کردم یکی از لقبهای حضرت زین العابدینه. چرا زین العابدینه؟ به 2 دلیل. یک دلیل روایت، حضرت رسول اکرم این لقب رو بهش داده، فرمود روز قیامت در محشر اولین و آخرین این مدال رو به علی ابن الحسین میدن که زین العابدین است، زینت همه عبادت کنندگان خداست. و یک دلیل تاریخی و خارجی داره که اون دلیل تاریخی و خارجی حالات خود حضرته. اون جور عبادتی گر نمازان بود کن مظلوم کرد، دیگران را زین عمل محروم کرد. چرا این چنین عبادت میکنن؟ چرا انبیا اینجوری عبادت میکنن؟ چرا اولیا چنین عبادت میکنن؟ چون خدا را ناظر میبینن. الم یعلم بان الله یرا، خدا میبیند، خدا میبیند هم خلوت ما را، هم جلوت ما را، هم پشت میز ما را، هم تو خانه ما را، همه جا و همه جا او ناظر بر ماست و حاضر در کنار ما. اگر این رو فهمیدیم زندگیمون عوض میشه. هر کسی هم فهمم درجه داره البته دیگه، هر کسی در یه حدی میفهمد. از خدا میخواهیم در این شب عزیز به برکت حضرت زین العابدین، به همه ما گوینده و شنونده، همه دوستان امیرالمؤمنین توفیق فهم این حقیقت را بیش از پیش عنایت بفرما. عرض من تمام. یه لقب دیگر امام زین العابدین تاج البکائین هست، یعنی تاج گریه کنندگان. توی اولیای خدا کسانی بودن خیلی گریه کردن، مثل حضرت یعقوب که بر یوسفش سالها گریه کرد، مثل حضرت نوح، مثل حضرت آدم. اما در میان این گریه کننده ها حتی مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها و گریه های مشهور فاطمه، اما از همه بیشتر حضرت زین العابدین 30 سال 35 سال بعد از حادثه عاشورا یه گریه هایی کرد که نگذاش عاشورا فراموش بشه، نگذاش امام حسین فراموش بشه، زنده کرد عاشورا را. هر جا رسید مصیبت خون. 40 که آمدن کربلا رو شروع کرد برای بنی اسد نقل کردن، اینجا بود که تیر به گلوی 6 ماهه ما زدن، اینجا خیمه های ما بود آتیش زدن، اینجا چنین اینجا چنان. خدا قسمت کنه مدینه اگر رفتید، یه جایی سوی مدینه پیرمردهای مدینه میدونن آثارش رو. قبلا یه 4 دیواری بود، چند سال قبل اون 4 دیواری رو خراب کردن. مشهور بود که وقتی اهل بیت برگشتن به مدینه اونجا اتراق کردن، اونجا صندلی گذاشتن، امام سجاد آمد نشست اونجا، روزه خون، مسائل کربلا رو گفت و گریه کرد. بعدها تو این مدت هر جا میگه، هر وقت غلام حضرت میگه، هر وقت چشم امام سجاد به آب میفتاد میفرمود قتل ابن رسول الله عطشانا، وای وای پسر رسول خدا رو لب تشنه کشده. هر وقت صفره پهن کردن میفرمود قتل ابن رسول الله جای آیا پسر رسول خدا را گرسنه کشدن بمیرم. از کوچه های مدینه رد می شد، قصابی رو می دید گوسفندی رو می خواد ذبح کنه، جلو می رفت قصاب، آیا به گوسفند آب دادی یا نه؟ آقا در فقه ما مستحب، اگه کسی حیوانی رو میخواد زر ببره قبلا آب بهش بده، بمیرم برای اون وجود مبارکی که افتخار زمین و آسمانه. اما بین دو نهر آب بالا به تجنه شهیدش کرده. خادم حضرت غلام حضرت میگه همراه حضرت بودم، رفت تو یک بیابانی خیلی گریه کرد. عرض کردم آقا جان تا کی میخوای گریه کنی؟ دیگه بسه. به برگشت فرمود غلام، خدا یکی یوسف از یعقوب گرفت، اونقدر یعقوب پیغمبر گریه کرد که چشماش سفید شد، اما من چگونه گریه نکنم در حالی که نصف روز از صبح تا ظهر داغ 18 جوان بنی هاشمی رو دیدم که در عالم نظیر ندارن، داغ علی اکبر، داغ علی اصغر، داغ ابوالفضل العباس، داغ قاسم ابن الحسن. آماده جملات آخر منو بگم و اظهار ارادت کنید از همتون التماس دعا. گاهی توی الفاظ روزه و مصیبت مداحی ها میگن تعبیر درست قشنگیه، میگن ما یه کشته شدن داریم، یه راحت شدن داریم. مولا امیرالمؤمنین روز 21 ماه رمضان راحت شد، از دست همه راحت شد علی. اگر میخوای بدونی علی رو کی کشتن، علی اون روزی کشته شد که زهرا بین در و دیوار. آقا من بگم مثل فردای امام زین العابدین راحت شد. اگر میخوای بدونی حقیقتاً کی زین العابدین کشته شد، همون موقعی که زینب آمد تو خیمه زین العابدین، زمین کربلا میلرزه، فرمود عمه پرده خیمه رو بالا بزن، همین که پرده رو بالا زد بمیرم. ببین سر ابا عبدالله الحسین بالای نیزه.